question. اصلا تقریبا رکوردتون وقتی کنم 200 سال بعد از مولوی بودی تقریبا
خیلی بیشتر بوده
200
سال بعد مولانا میشه مثلا سال 1100 هجری میلادی میشه 1500 آره
اون فکر کردنشون با هم یه جور بوده.
خب این نشون میده اساساً بدون اساساً انگار ما یکی دو جور بیشتر نمیتونیم فکر کنیم، یعنی آرکتایپ تفکر بشری یا اینه که استنتاج استقرایی داشته باشه یا استنتاج قیاسی داشته باشه یا سعی کنیم دوتا رو هم ببافه یا اتمیسم داشته باشه یا گشتالت داشته باشه. بنابراین شما از یونان باستان گرفته تا حکمای اسلامی گرفته تا فلسفه معاصر غرب به دفعه میدید خب چیزی میدید که اشتنگی سوفستایی هم که زمان سقراط میگفتن دیگه. در نتیجه به نظر میزه ما یه محدودیتی داریم که تا موقعی که مخ ما قرار پردازش اطلاعات بکنه این محدودیت ها نهایتا ما رو در یک دو تا کانال بیشتر نمیندازه دیگه. بعد خب دعوتیم کردن مؤسس مولانا که اونجا کلاس
بگیریم.
نه دو روزش که آنکاراست که راجع به روابط عاطفیه، یه روزش که قونیه است راجع به در واقع همین اتفاق روانشناختی که برای مولانا افتاد رو از منظر روانشناسی بهش نگاه کنیم نه از منظر اسطوره‌ای. بعد سروش مولانا تو جلال آل احمد ولی شما سایتشون رو بدید سروش مولانا سایت تلفن‌هاش رو پیدا می‌کنید.
روانشناسی مولانا به شمس و
سرسی؟ نه جانبید سرفصل مولانا بعد از یک کلاسی گذاشیم راجع به مولانا الان سرفصل مولانا. پارسال دوستانی که به مناسبت به اصطلاح شب عرس مولانا که توی شب وفاتش توی آذر ماه که کلی مراسم از جای دنیا میان دوستای زیادی هم از ایران میدن مؤسسه سروش مولانا گفت که اون موقع سمینار بذاریم در باب مولانا در قونیه. خب تصور این بود که حالا چون در قونیه برگزار میشه و ظاهران مولانا اونجا هم در اون سمینار حتما من میگم حضرت مولانا بلا، اما اونجا هم به همین شیوه من راجع به تفکر مولانا نقل و نقد کردن
در این. نه منم هم سوال من این بود که اصلا من با این دیدگاه
اومده بودم. ایوان من عوضی میدم من نه نیشه
نه 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 خالی بودم کافی که ساخته بودیم از مولانا شروع کرد لرزیدن. یه شما یه لرزی داشته تجربه عارفانه عاشقانه اون لرزید الان توی این دو سر تقریبا نصف بیشترش ریخته
در جای بعد میسازم دیگه چون داری باش کاسدی میکنی یکی از دوست یه چیزی میگه شامی کسی به کشتن خود چنان بر نخواست که من به زندگی نشستم. حالا یکی از دوستان به من میگه کسی به اندازه تو به کاسبی خودش ضربه نمیزن. بعد یونگ بلدی یونگ رو نقد میکنی، مولانا بلدی مولانا رو نقد میکنی. بابا بی خیال با اینا میتونی تا آخر عمر کاسبی کنی. چرا هر کدومی که چهار جلسه درس میدم چهار جلسه نقدشون میکنی، هم کاسبی خودت خراب میخواد کنی هم کاسبی بقیه میخواد خراب کنی. حالا
دکتر من با این دیدگاه مرم کلاس و الان برام سوال بود که شما برای چی میرید پس میرید قونیه باز اونجا هم بر علیه
نه بر علیه نیست
نه بر علیه
نه دعوت هم کردن دیگه
هیچ چیز رو مقدس ندون رو هیچ چیزی تعصب نداشته باش
مرید
و این خیلی قشنگه.
اتفاقا جالبی قونیه اینه که شما میرید مقبره مولانا اینه یه آدم ها اینجوری نشستن حال رفتن معمولا هم مثلا اگه خانم باشن یه عالمه تسبیح مسبینا افتادشون آبیزه میدن اگه آقا باشن معمولا موی بلند و ریش بلند داستن یعنی میدونم چجوریه که اون اونایی که خوب حال پیدا میکنن لباسشون تغییر میکنه، یا اونایی که لباسشون تغییر میکنه حالشون تغییر میکنه. به هر حال میرید اونجا اونا رو هم میبینین، بعد حالا میایین از دیدگاه انسانی، روانشناختی، نقد، فلسفه هم نگاه میکنین، بعد اون وسط دیگه خودتون تصمیم میگیرید کدوم به درد من بیشتر. بله سوال قشنگی دوستمون که قایبن کردن گفتن که خب چه ها اونجایی آره جا اصلا جات عوض میکنی من نمیفهمم. بعد سوال خوبی بود، چرا یکی میاد میگه من خواب دیدم زمینی تو باید بدی به امام زمان طرف میده، گوسفند باید بدی میده، یکی دیگه بیاد میزنه در گوشش یه حرف بزنه گردنت میشکنه. این سوال خود مولانا اتفاقا در مثنوی جواب میده بهش. میگه که یک پادشاهی بود که یهودی بود و خیلی هم متعصب به دین یهود بود. میدونی خب یه متعصب به دین یهود فکر میکنه که مسیح یک بدعت گذار بود و مسیحی‌ها کسانی هم که در دین بدعت ایجاد میکنن مردم رو از راه صحیح منحرف میکنن، بنابراین باید اینا رو زد و کوبید و فلان چیز. اگه بتونیم بازی آدمی که متعصب در مثلا اسلام، یه کسی دیگه میاد یه دین دیگه میاره مثلا میگه شیخیه، میگه اینا بدعت کوبید، اینا بدعت گذارن. هر کس در دینش متعصبه هر چی بعدش میاد میگه اینا بدعت گذارن، با اینا رو زد و کوبید و اینجور چیزا. یه پادشاه یهودی متدین متعصب بود. حالا ممکن شما بگیم واقعا متدین و متعصب پادشاه، یا اینکه مثل خانواده آل سعود کاسبیش با اینه که بگه خادم الحرمین شریفین، نمیدونیم. به هر حال تمام مسیحیان رو در قلمرو خودش به سختی مجازات میکرد مگر اینکه ثابت میشد که مسیحی نیست. مثل اون فیلمی که به اسم سایلنس چند سال پیش کی ساخت؟ اسکورسیزی ساخت. حالا اونجا مثلا در ژاپن میگرفتن میکشتن و غرق میکردن. این پادشاه در سرزمین یهودی این کارو میکرد، اما هرچی این کارو میکرد آمار نشون میداد که تمایل مردم مسیحیت بیشتر شد. یه وزیر دانشمندی داشت، اون وزیرش گفت چه کنیم؟ گفت ماجرا به من میسپری. گفت آره. گفت انگشتان من قطع کن، گوش ها قطع کن، دماغم قطع کن، شلاقم بزن، از دربار بنداز بیرون. بگو فهمیدیم که ایشون مسیحی شده بود، به این خاطر این کارا باش کرد. بعد من تو اونا نفوذ میکنم. حالا ببین مثل ویروسی میره تو هسته سلول، از دی ان ای خود سلول استفاده میکنه، از امکانات خود سلول استفاده میکنه و تکثیر خوده. اینجوری من میرم توشون، حالا از درون ببین چه کار میکنم باشون. خب اینجا معلومه که وزیر واقعا متدین بود دیگه، یعنی پادشاه ممکنه که خادم الحرمین شریفین بود، ولی وزیر واقعا معلومه که متدین بود. از همینا بود که میرن روی مین و میرن مدافع حرم میشن و مثلا چمرانشون اون متدین بود. چرا؟ چون دماغم قطع کرد، از قصد بنداز بیرون، من دیگه خانواده‌مو نمیرم، انگشتامو قطع کرد. پادشاه هم این کارو کرد. بین مسیحا پیچید که آقا وزیر مشاور شاه مؤمن شده، مسیحی شده، ایمان آورده به عیسی مسیح و این اتفاقا براش افتاده، زخم و زیری و شکنجه شده و دماغ و گوش و دست و پا بریده و شکسته انداختن. مسیحی آرام آرام رفتن اینو تیمارش کردن، یواشکی بودن تو جمعای زیرزمینیشون. این بعد از اون چه کار کرد؟ بعد از اون تمام عمرش رو خدمت کرد، خدمت زمین میشست، کفشاشون رو پاک میکرد، بچه‌هاشون رو نگه می‌داشت، برشون انجیل میخوند، انجیل میخوند، انجیل میخوند. یه سال، دو سال، یه دهه، دو دهه شده پیرمرد 70-80 ساله در حد مثلا سن و سال یکی از مراجع 90 سال در این. وقتی که دیگه دید که نشانه های بیماری شدید و پیری و مرگ نزدیکه، کار یکم گفت من بعد از این قرار برای مثل عیسی مسیح که قرار به آسمان بروج کنه، من گویا چنین اتفاق ممکنه برام بیفته، خوابهایی دارم میبینم، حالا بهتر بازش نکنیم، بده من خوابهایی میبینم، من دیگه بعد از این در اعتکاف میرم. بعضی های شما رو خودم گاهی اوقات میرم سراغشون، نیمه شبی میرم در خونه ایتون در میزنم، در واقع لای داری چیزی بهش میدم. رفت به غیبت صغرا. توی اون غیبت صغراش 12 نفر رو یواشکی سراغشون میرفت. میگو ببین مردم لیاقتش نگرش ندارن، هنوز تسکیه نشده، من به بقیه نمیگم، اما تو به دل من اومده. خواب دیدم دیشب که جای خیلی خوبی نشستی، مسیح پرلود نشسته به مسیح اشاره کرد، گفت ایشون هرچی میخوای بگی به ایشون بگو. اون آدم هم نارسیسیسمش خوشحال میشد، رفیق میگه فقط به خودش میگه. اما 12 نفر، عدد 12 رو در نظر داشته باشید، مثل 12 حواری. 12 نفر رو یواشی که میرفت سراغشون، بهشون میگه فقط به تو دارم. بعد میگه احکام دین بعد از مرگ من چنان که مسیح به قلب من نازل میشه، روح القدس نازل میشه، میگه اینا رو به تو میگم، تو بنویس و اونها رو، تو ولی مردم بعد از من هستی. یه نفر آدم رو که اون آدم هم آدمی بود که ویژگی های مهمی داشت، اولا نارسیسیسم داشت، میشه قلقلکش کرد، ثانیا ایمان داشت به اینکه همچین اتفاقایی میفته، خوابی هست و این آدم عجب آدمیه، مثل هرچی بگه درست و این دوستا، ارادت داشت به این آدم، نارسیسیسم هم داشت که قلقلکش بکنه، کاریزما هم داشت که بعدن ادعای رهبری بکنه، به خاطر اون نارسیسیسمش تلنت کاریزماش هم داشت. خب به 12 نفر 12 حکم کاملا مختلف داد. به یکی گفت آب وضو از اینجا بریزین اینجا، به یکی گفت نه آب وضو از اینجا بریزین اینجا، به یکی گفت پاتون مسح بکشین، به یکی گفت نه پاتون رو باید بشورید، به یکی گفت دست بسته نماز بخونید، به یکی گفت دست باز نماز بخونید. مرد. وقتی که مرد، اینها هر کدوم یکی امام بینش رو پیدا شد، گفت که من جانشینم، احکام اینه، مسیح من انتخاب کرده، ولی خدا من اینو انتخاب کرده. مسیحیان 12 شعبه شدن. حالا قصه ای که مثنوی میگه، خود مولانا میگه 12 شعبه شدن و اینها بینشون اختلاف افتاد. پادشاه یهود بعد از اون به راحتی دیگه حکومت میکرد، بنابراین پادشاه معلوم بود که مسئلهش حکومتش بود نه تعداد مسیحی‌ها. حالا هرچند تعدادشون زیاده با هم بجنگن، آب گلالود کن و حکومت کن، اما اون بیچاره واقعا شهید امتشون بود، شهید چمرانشون بود، واقعا تو میدونه میره تمام زندگیش صرف این ماجرا که پس معلوم مؤمن بود دیگه، اون جانباز بود، اما این کاسب بود. خب این که چجوری میشه؟ آره یه سری آدم ها هستن، حالا به هر دلیل یک اوم سوشیال کپیتال جمع میکنن، جمع میکنن، جمع میکنن، جمع میکنن، یه اوم که سوشیال کپیتال جمع میکنن، یه دفعه روم میکنن، میگن من به فلانی رای میدم، در نتیجه مردم فکر میکنن که این آدم که نمیشه اشتباه بکنه. حالا خود مولانا راجبی ماجرا صحبت میکنه، خود مولانا در جایی مینویسه که خب آدم ها رویا میبینن، بعد میان میگن رویا دیدم، بعد از کجا باور کنیم که رویا اینها درسته یا رویا اینها کمپلکسه یا رویا اینها دروغه؟ برای این ماجرا یه قصه مولانا تعریف میکنه، حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود، توی دفتر ششم، اونو کپی پیست نکردم چون الان شما سوال کردید براتون تعریف میکنم، توی اسلاید هایی صفحه 1015. یک حکایت بشنو اینجا ای پسر. حالا حکایت اول خلاصش میگه، میگه حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود. سه تا مسافر همسفر شدن با هم، یکی مسلمان بود، یکی مسیحی بود، یکی یهودی بود، که به منزل قوت یافتن، که یه جایی نزول کردن، یکی غذایی برشون گفت نظری میدن، این نظری مال شما سه تا غریب بخوریم. ترسا و جهود سیر بودن، گفتن این قوت را فردا خوریم. مسلمان صائم بود، مسلمان روزه‌دار بود، گرسنه ماند از آنکه مغلوب بود، چون گفت چون شما دو تا هستی من یکی، دیگه دو تا به یک، چون مغلوبه من گرسنه موندم. بس اینجا همون اول مولانا تکلیف ما رو تعیین میکنه، یهودیه و مسیحی آدم های خودخواهیان، چون خودشون سیرن میگن باشه فردا بخور. مسلمونه روزه داره پس آدم متقیه، مسلمون هم هست، اما چون در اقلیته دموکراسی باعث میشه این یک نفر حرفش به کرسی نشینه، بنابراین اینجا مولانا یه رأی میده علیه دموکراسی، یه اکثریت اصلا رأیشون اهمیتی نداره، مهم اینه که اون رأی رأی کیه، رأی کی با رأی کی فرق میکنه. بعد قصه رو حالا باز میکنه. یک حکایت بشنو اینجا ای پسر، تا نگردی ممتحن اندر هنر، آن جهود و مؤمن و ترسا مگر همراهی کردن با هم در سفر. اینا با هم همسفر شدن. کرده منزل شب به یک کاروانسرا، اهل شرق و اهل غرب و ماورایی کاروانسرایی بود که همه از همه جا میبینن اونجا یه شب میموندن. مانده در خلق کاروانسرا خرد و شگرف، روزها با همز سرما و زبرف، برف اومده و راه بسته بود، اینا اونجا مونده بودن. چون گشاده شد ره و بگشاد بند، بگسلند و هر یکی جایی روند. حالا اینجا میره تو ماجرایی که کاروانسرا به سهم جهان و کمه ما تو این کاروانسرا. اما بعد برمیگرده ده بیت بعد به اینکه چون رسیدند این سهم ره منزلی، هدیهشان آورد حلوا مقبلی. یه آدمی نذر کرده بود حلوای نذری رو بود، گفتن قبول باشه. ولی چیکار کرد؟ بجای تو سه تا کاسه بده، باقی ظرف مال مثلا نبود دیگه، ظرفم کم بود که. نامه توی طبق گفت مال شما سه تا. این سه تا صاحب شریکی این بودن. برد حلوا پیش آن هر سه غریب، محسنی از مطبخ انی غریب. یعنی در واقع مطبخ خداست، اونی که نذر میده از اونجا داره میاره. براشون حلوا برد. خب اون دو نفر سیر بودن، تخمه بودندان دو بیگانه زخر، اونا پر خوردن بودن. بود صائم روز آن مؤمن مگر، اما مؤمنه بیچاره گرسنه روزه دار بود. اینجا باید میگه که کسی میتواند مؤمن بشود که اندرون از طعام خالی دار، تا در اون نور معرفت معرفت بینی. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خانه آسمانی کن شد. تا مرتب مؤمن مولانا به صائم بودن اشاره میکنه که آدمی میتونه اینجوری باشه که از ویژگیاش اینه که خیلی روزه بگیره، خیلی نماز بخونه، خیلی اعتکاف بکنه، خیلی از خلق خودش رو کنار بکشه. یه کدهایی میده که باید اینجوری باشه. حالا اینجا هم اون روزه دار. چون نماز شام آن حلوا رسید، بود ماه مؤمن مانده در جوع شدید. نوقع نماز شب هم که حلوا رسید، اون دیگه گرسنگی شدید بود. آن دو کس گفتند ما از خور پریم، امشبش بنهیم و فردایش خوریم. سب گیریم امشب از خور تن زنیم، بر فردا لوت را پنهان کنیم. گفت مؤمن امشب این خورده شود، سب را بنهیم تا فردا بود. پس به دو گفتند این حکمتگری، قصد تو آن است تا تنها خوریم. گفتن تو داری این حرف رو میزنی، چون میدونی ما سیریم، تو گرسنه ای، تو این حرف رو داری میزنی که امشب خورده بشه که تو بیشتر بخوری، تو تنها خوری. گفت ای یاران نه که ما ستنی، چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم. اینجا مؤمن چون در اقلیت بود سکولار و دموکراتیک بود. تو آقای جون بگه ما سه نفر نیستیم، این یک طبقه 360 درجه است، نقاله بیاورید 120 درجه 120 درجه جدا میکنیم، هر که سهم خود رو بخوره. اون دوتا به اینکه سر این کلا بذارن، از گفتمان سکولار رفتن تو گفتمان روحانی. جوابشو چی دادن؟ آن دو گفتندش ز قسمت در گذر، گوش کن قسام و فنار از خبر. گفتم اگه شما خودتون حدیث ندارید که القسام و فنار، کسی که سهمش قسمت میداره برمیداره میره در جهنم هست، شروع کرده اونا برای مسلمانه حدیث گفتن. گفت قسام هم بود که خیش را کرد قسمت بر هوا و بر خدا. این شروع کرد چیکار کردن؟ تو هرمنوتیک قرآن رو تفسیر کردن و احکام رو تفسیر کردن. گفت بله قسام و فنارو گفتن، ولی منظور پیامبر این بوده که قسام کسی است که خدا و هوا رو سهمشون جدا میذاره، میگه این سهم هوا، این سهم خدا، نه همش به همش سهم خداست. شروع کرد تفسیر کردن. یعنی مؤمنه چون در اقلیت بود سکولار رفتار کرد، اونا به حالی که روش کم کنه برش حدیث گفتن، این حدیث برد تو هرمنوتیک شروع کرد تفسیر کردن که درستش بکنه. اونا هم شروع کردن گفتن ما از تو مفسرتریم، ما از تو پیشینه دینی بیشتری داریم، تو هزار و چند سال پیشینه داری، ما چند هزار سال پیشینه داریم، ما عمریست که داریم تفسیر میکنیم. اونا شروع کردن ماجرا رو یه جور دیگه کردن. قصدشان آن کان مسلمان غم خورد، شب بر او در بینوایی بگذرد. بود مغلوب و به تسلیم و رضا، گفت سمعا طاعتا اصحابنا. پس بخفتند آن شب و برخواستند، بامدادان خویش را آراستند. رو شستند و دهان و هر یکی داشت اندر ورد راه و مسلکی. هر که به راه و مسلکی خودش شروع کرد نماز خوندن دعا کردن اونجور چیزا. یک زمانی هر کسی آورد رو سوی ورد خیش از حق فرزجو، مؤمن و ترسا و جبر و مؤمن و ترسا و مؤمن و ترسا و جهود و گبر و مق جمله را رو سوی آن سلطان اولو. خلاصه رو به هم کردن بعد از نماز، این سخن پایان ندارد هر سه یار، رو به هم کردن آن دم یاروار. بعد اومدن به سراغ هم. وقتی اومدن به سمت هم یاروار، گفتن چی کار کنیم؟ گفتن که ببینید، این که بگیم که شریک باشید با هم شاید خواست خدایی نباشه، این که بگیم هر که سهم خودش تقسیم کنه شاید خواست خدایی نباشه. خواست خدا رو از کجا بفهمیم؟ از رویاهای رسولانه. هر کدوم ما دیشب یه خوابی دیدیم، خوابمون رو برام تعریف کنیم. هر کس خوابش بهش میگه که سهمش از این حلوا چقدره. بله، آن یکی گفتا که هر یک خواب خیش آنچه دیدو دوش گو آورد و پیش. هر چی دیشب گفتی بریز رو دایره. هر که خوابش بهترین را او خورد، هر که خوابش بهتره این حلوا رو اون بخوره. قسم هر مفضول را افضل برد. نیست 120 درجه بذاری سه قسمت کنیم، دو مفضول و افضل داریم که بعضیا بر بعضیای دیگه فضیلت دارن. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضكم علی بعض، سوره نساء میگه مردها ستون زنها هستن، چرا که خداوند بعضی را بر بعضی ها برتری داده. خدا تصمیم گرفته که برتری بده دیگه. خب در نتیجه هر که خوابش بهتر این را او خورد، قسم هر مفضول را افضل برد. آن که اندر عقل بالاتر رود، خوردن اون خوردن جمله بود. اونی که بالاتره اون بخوره جای هممون خورده، چون اون شتربانه، اون باید اول بخوره بعد به شتر غذا میده.
پیشنهاد کی داد
استاد؟ نه یکی، اما مسلمانه نبود، یکی از اون دوتا بود. فوق آمد جان پر انوار او، بعدا معلوم میشه چرا مسلمانه نبود. فوق آمد جان پر انوار او، باقیان را بس بود تیمار او. اون بالاتر از بقیه برایشون بس همین که بیان اون رو تیمار کنن، مراقبت کنن، کیف کنن. وظیفه بقیه خدمت کردن به اصول بالاتر. خب پس گفتن خواب بگیم. خب جهود اومد چی گفت؟ پس جهود آورد آنچه دیده بود، تا کجا شب روح او گردیده بود. پس بوده خواب که ما میدیم شب روحمون میده میگرده. پس جهود آورد آنچه دیده بود، تا کجا شب روح او گردیده بود. گفت در ره موسی هم آمد به پیش، گربه بیند دنبه اندر خواب خویش. ببینید مولانا بلافاصله خواب یهودی رو دزدی که اومد یهودی میاد بگه من خواب موسی رو دیدم، میگه بله گربه هم خواب دنبه رو میدونم. خواب یعنی جبران آنچه که در بیداری کم بود داری. سریع فرویدی خوابش رو تفسیر میکنه. موسی دیدی؟ موسی رو میخوای مقدس کنی و خواب تو چه ربطی موسی داره؟ موسی سر جای خود، خواب تو خواب گربه و دنبه است. خیلی راحت. بله. گفت در ره موسی آمد به موسی هم آمد به پیش، گربه بیند دنبه اندر خواب، گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. بعد حالا خوابش رو چی تعریف میکنه با تفصیل. در پی موسی شدم تا کوه طور، هر سه مان گشتیم ناپیداز نور. هر سه سایه محو شد زان آفتاب، بعد از آن زان نور شد یک فتح باب. نور دیگر از در آن نور روز، پس ترقی جست آن ثانیش چوز. هم من و هم موسی و هم کوه طور، هر سه گم گشتیم زان اشراق نور. یه عالمه توصیف میکنه. نور آمد، نور اندر نور آمد، یا نور و یا نور و نور، یا نور و فوق و نور، یا نور و تحت نور. همینا رو توصیف میکنه، ذوق زده میشه، میگه من همچه خوابی دیدم. حالا شما فکر کنید یکی آمده از در همچه خوابی رو تعریف میکنه، اما شما از پیش دارید میدید گربه دنبه میبینه تو خواب. با تمام حالا اینجا حدود 30-40 بیت مولانا تعریف میکنه از اون ما از خواب طرف. خوابشو که تعریف، اما از اول دیگه خوابشو میذاره کنار. بعد مسیحیه میاد، حالا مسیحیه رو پیدا کنم ببینم. بعد از آن ترسا در آمد در کلام، که مسیح هم رو نمودن در منام، درم در خواب مسیح اومد پیش من. من شدم با او به چارم آسمان، مرکز و مسوای خورشید جهان. خود عجبهای قلاع آسمان، نسبتش نبود به آیات جهان. هر کسی دانند ای فخر البنین، که فزون باشد فن چرخ از زمین. شروع میکنه 30-40 بیت هم خواب اون رو توصیف میکنه. چجوری هم توصیف میکنه؟ خیلی قشنگ، نور و سور و سرور و مثل خود مولانا همونجوری که خودش تجربه رسولانش تعریف میکنه، تجربه های رسولانه اونا هم همونجوری تعریف میکنه، ولی از اول تکلیف اونا روشن. پس مسلمان گفت ای یاران من. مسلمان حالا با خودش فکر کرد، قبلا فکر کرده بود آلردی، ولی فردا شب اگه اون با موسی به خواب من اومده، من که نمیتونم بگم که موسی آمده که آمده، چون من باید موسی رو تایید کنم، چون قرآن موسی رو تایید کرد. اما اگه من بگم مصطفی به خواب من اومده، میگه من مصطفی رو قبول دارم. اون میگه مسیح آمده، من مجبورم بگم ای به احسن، ولی من بگم من خواب محمد رو دیدم، میگه قبول دارم. بنابراین اونا یه برگ برنده داره. پس من باید چی کار کنم؟ مسلمان از قبل حیله ای اندیشه بودی بود برای این ماجرا. حیلش این بود. پس مسلمان گفت یاران من، پیشم آمد مصطفی سلطان من. پس مرا گفت آن یکی بر تور تاخت، با کلیم حق و نرد عشق باخت. اون که با موسی رفت بالا و رفت. وان دیگر را عیسی صاحب قران برد بر اوج چهارم آسمان. اونم عیسی که به ناصرالدین شاه صاحب قران بوده، در زمان تولدش دو تا ستاره خوشیوم هم قرین هم بودن، عرض کنم که ونوس و جوپیتر قرین هم بودن، یکی روزی میده که اش میده، عیسی صاحب قران یعنی اونا را هم تشویق میکنه، یه بار پیغمبر شما رو من قبول دارم. وان دیگر را عیسی صاحب قران برد بر اوج چهارم آسمان. اونم که فیز ای پس مانده دیده زرد، باریان حلوا و یخنی را بخر. گفت تا پاشو، این که داره نیم میخوره، اونم که داره تور میخوره، تو پاشو اینا رو بخور. بنابراین آلردی بنده بلند شدم سحری حلوا رو خوردم، خوش به حال شما که دیشب نور خوردید و سرور خوردید. حالا پس بگفت آن آره خیز اسم ای پس مانده یه دیده زرر، باریان حلوا و یخمی را بخر. برای که کتکش نزنن اول خواباشون تایید کرد، گفت خوش به حال تو، خوش به حال تو، التماس دعا حاجب، التماس دعا، آره سعادتی داری، خدا ما رو سعادت کرده. خیلی تعریفش رو میگه، میگه آن هنرمندا از قول پیغمبرم میگه خیز ای پس مانده دیده زرر، باریان حلوا و یخنی را بخر. آن هنرمندان پرفن رانده اند، نامه اقبال و منصب خوانده اند، آن دو فاضل فضل خود دریافتند، با ملائک از هنر در بافتند. ای سلیم گول واپس ماندهین، برجه و بر کاسه حلوا بشین. اینم رسم مسلمانی. پس بگفتندش که آنگه تو حریص، ای عجب خوردی ز حلوا و خبیص. گفت ای حریص تو حلوا منو خوردی؟ در حلوا روش پارچه کشیدن، طالبی میگن حلوای اونجاست، دارن سر اون موباز صحبت میگن، نه حال دیگه اون خرد شده مثلا، سر دیگه بحث نده. گفت چون فرمودان شاه مطاع، من که بودم تا کنم زان امتنا. تو جهود از امر موسی سر کشی، گر بخواند در خشی یا ناخشی. تو مسیحی هیچ از امر مسیح، سر توانی تافت در خیر و قدیر. من ز فخر انبیا سر چون کشم، خوردم حلوا و این دم سر خشم. پس بگفتندش که والله خواب راست، تو بدیدی وین به حسد خواب ما. خواب تو بیداری است ای بوبتر، که به بیداری عیان استش اثر. خب شما میبینید اینجا مولانا وقتی در مقابل ادیان دیگه قرار میگیره، یکی میگه خواب دیدن فلان، میگه گره و دنبه، بس میگه چجوری زندگی کنیم وقتی در اقلیته، از نظر جمعیتی در اقلیته. مسلمان ها رفتن مثلا در دانمارک، حالا میخوان در دانمارک پوشیه بزنن، اونا میگه ما احساس ناامنی میکنیم. از کجا معلوم که زیر این پوشیه چی وجود داشته باشه؟ نمیتونی نگاه کنیم به، نمیتونی دست ببریم زیرش. اون میگه که میگه ما اگه رای گیری میکنیم این پوشیه ممنوع، اون میگه نه رای گیری، شما انسان رو داری چیز میکنیم. در اقلیت هست داره میگه که از قواعد سکولار تبعیت کنیم. بعد اونا که خواب میبینن کل خواب اونا رو میدازه زمین، خودش خواب میسازه میگه. بنابراین چند تا چیز اینجا وجود داره. اولا خودی و ناخودی تعیین کننده اینه که خواب کی بگیم رویای رسولانه است، خواب کی بگیم که گربه و دنبه است. یه خودی و ناخودی وجود داره. مولانا از اول تکلیفش رو روشن کرده، مسیحی ترسا مسلمان. این یه ثانیه. یعنی این که معلوم میشه که مسلمان از بقیه هیله‌گرتر بوده، یعنی در عمل اونا سعی کردن هیله بکنن، ولی آخر کی حلوا رو دزدیده؟ مسلمونه دزدیده. و چون مسلمونه بوده و مسلمونه میدونسته، مسلمونه چی میدونسته که اونا صبح میخوان چه خوابی ببینن، فکر میکرده که اونا این هیله رو میکنن، خودش آلردی هیله رو درست کرده، حلوا هم خورده. اما مولانا بهش حق میده. حالا نتیجه گیری خودی ها رویاشون میشه رویای رسولانه، غیر خودی ها رویاشون میشه کمپلکس ها. بله.
اینجا یه مفهومی دیگه هم داره، واقعا مولانا اخلاق نسبی میدونست.
حالا بعد به اخلاق میرسم. آره
اون بحث فردا
بود. آره بحث فردا، بحث اخلاقه. حالا اینجا بنابراین شما میبینید که مولانا مثل افلاطون میگه بله، عقل عقلن دولیا و عقل ها بر مثال اشتران تا انتها. حالا اون که میاد میگه عقل عقل من از کجا بشناسمش؟ من عوام که قطب نما در ندارم، بین اینهایی که همه میان میگن خواب دیدم، من از کجا بدونم کی خوابش باید درست باشه؟ بنابراین قطب نمایه دست من که نیست، قطب نمایه دست اونه. من که قطب نمایه ندارم چجوری درسته قطب نمایه یکی رو بسنجم که میگه برو شب، یکی که میره میگه برو غرب؟ یعنی در واقع این راه رسیدن به رستگاری سر دو راهی ها کاملا گیر میکنه دیگه. اینجاست که بنابراین سنت فرانسیسکو آو آسیزی میگه که بله، راه دشوار راه خداوند است. یکی دیگه میگه خداوند برای تو سرور میخواهد، اینجا جشن است، اگر به جشن دعوت کرده است کسی تو را میخواهد به تو خوش بگذره، هر کار که به تو خوش میگذره خداوند همان را میخواهد. بنابراین میبینید که قطب نمای وقتی دست ما نیست، حالا که میخواد به ما بگه کدوم یکی از اینا درسته، دوباره ماجرا میشه همون چیزی که ما نمیدونیم، یعنی از سردرگمی ما رو در نمیاره. خب حالا اما مولانا همونطور که میگه که بعضیا خوابشون اهمیتی نداره، یه آدمی ممکنه در راه دینش دماغش هم داده باشه، گوشش هم داده باشه، انگشتاش هم داده باشه، میشه جانباز چند درصد؟
80%.
اما این حقانیت باورهای او رو نشون نمیده، او تعلق خاطر عاطفی او رو به جایی یا کسی یا عقیده نشون میده. جانبازی 80% حقانیت باورها رو نشون نمیده، فقط میتونه راجع به شخصیت اون آدم و ارتباطش با اون نهادی که این آدم به خاطرش جانبازی کرده رو نشون بده. اونجا میگه بنابراین هرچم یکی جانبازی کنه باورش نکنه، اینجا میگه هرچم یکی کسی بگه موسی به خواب من اومده باورش نکنه. اما اینجا شما میبینید یکی کسی رو تایید میکنه مولانا، اونم زیده، که احتمالاً زید بن حارثه پسرخوانده پیامبر مد نظر مولانا هست. یه روز صبح پیغمبر زید رو میبینه، پرسیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون مولانا سنی هست میگه صلی الله علیه و آله و سلم، میگه صلی الله علیه و سلم. بعد جالبه که در کتابای درسی ما شعر که مولانا در رسای امام علی گفته رو میذارن، شیر حق دان منزه از دغل، در وقا بر پهلوانی دست یافت، سوچ شمشیری برآورد و شتاب. این شعر رو بچه ها باید از بر کنن. اما مولانا انقدر راجع به ابو بکر و عمر و عثمان گفته، قطعا راجع به عمر مطمئنن از علی بیشتر گفته. حالا من چون آمار نگرفتم راجع به عثمان و ابوبکر نمیدونم، ولی راجع به فضیلت عمر دو برابر علی صحبت کرده. ولی اینکه میگم ما گزینشی به سراغ مولانا میریم، چون اینو همون تو کتاب درسیمون میخونیم که از علی آموز اخلاص عمل، شیر دان را شیر حق را دان منزه از دغل. اینو میدونیم که بالاخره اون پهلوان در روی علی توف انداخت، او خدو انداخت در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، او خدو انداخت در روی که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. بعد اما علی بلند شد به جنگ سرون رو ببره، گفت چون بلند شدی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. عصبانیم کردی؟ با عصبانیت سر نمیبرم، عصبانیت هم باید فروکش کنه به سر بسر. بله. بعد اما راجع به عمر چیزایی که گفتی در کتاب درسی ما نمیاد. بعد ما در واقع دوچار کانفیرمیشن بایاس میشیم، یعنی میگیم مولانا هم مثل من فکر میکند، من هم مثل مولانا فکر میکنم، در حالی که اگه قراره که مولانا رو بشناسیم باید ببینیم مولانا بیش از علی به عمر ارادت داره، هیچ جور هم نمیتونه علامه جعفری اینو بپیچونه. چطوری ممکنه یکی شیعه افراطی باشه، جشن زهرا تازه بی مرچولو میگه، قبلا میگفتن عمر کشون، روز مرگ عمر سه روز جشن میگرفتن لریزو به پاش هم از همه طرف بهش میگفتن جشن عمر کشون، الان اسمشو گذاشتن جشن زهرا. تو که شیعه هستی که این کار میکنی، بعد در این حال میگه حضرت مولانا، خب بلا تکلیفت روشن کنی که مولانا که عمر رو افتخار هر ولی و هر وصی میدونه، در نتیجه نمیتونی که تا همجاش عمر کشون باری بری، هم بری قونی از ها از خود بی خود بشی، بلقید تکلیف ما رو روشن کن. توی جشن عمر کشون یه جور از حال میری، اسمش گوشی جشن زهرا، پهلوی شکسته حضرت زهرا و اللهم الان اول ظالم ثم ثانی ثم ثالث ثم رابع اللهم الان جمیعا، داری هی لعن میفرستی به اون. خب این مولانا اگه اینجا اینقدر انرژی داره، چون میگن انرژی داره، اینقدر انرژی داره که از خود به خود شدی، این آدم با این اعتقادات این انرژی رو پیدا کرده، این آدم مرید عمر بوده. اگر که تو میری زیارت عاشورا، اللهم الاول اول اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، دارید لعنت میکنی ثم الثانی و الثالث. خب پس این چجوریه؟ تکلیف خودت روشن کن. نمیشه هم از هالووین بخوری، هم از عید قربان بخوری، از یه جا بخور دیگه. این داستانی است که ما داریم الان در واقع منظومه شناختی ما، نه مولانا رو آنگونه که مولانا هست میشناسیم، نه بقیه هر جوری دلمون میخواد اون همون جور میشه. حالا بقیه سل اصلا آلهر نمیگه، پرسیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرزید را که امروز چونی و چون برخواستی، How are you؟ جواب گفتن او که اصبحت مؤمنن یا رسول الله، گفت مؤمن صبح کردم یا رسول الله. پیغمبر گفت که باید نشانی بیاری. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا، گفت عبدن مؤمنن. بازوش گفت کو نشان از باقی ایمان گشت کفت، نرفتم در جلو شما نمیدونم. گفت عبدن مؤمنن. بازوش گفت کو نشان از باقی ایمان گشت کفت، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، شبا بیخوابی کشیدم، روزا تشنگی کشیدم. بنابراین راه رسیدن مثل سنت فرانسیسکو آف آسیزی که شهر سان فرانسیسکو به نامشه، راه رسیدن به خدا اینه که سختی بکشی. شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تازه روز و شب علی، گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تازه روز و شب گذر کردم چنان، که ز اسپر بگذرد نوک سنان. چنان من از روز و شب گذر کردم که همان گونه که یک سپر ممکنه سوراخ بشه توسط نوک نیزه، من سپر روز و شب و زمانو پاره کردم، ازش گذشتم. خب حالا یک دانشمند ماتریالیست، معاذ الله، بلا دور، روم به دیوار، گلاب به روتون، یه آدم ماتریالیست، یه پزشک مثل من، میگه که آقا اگر شما شبهای زیادی که خواب بمونید، روزهای زیادی گرسنه بمونید، ترکیب محرومیت از خواب و هایپوگلایسمی شما مغزتون رو مستعد میکنه برای توهم. اگر در جای تنها و تاریک و ساکت هم باشین، احتمال توهم زدن شما بیشتر میشه، و البته نه همه آدم ها، حدود 30% از آدم ها ژنتیکی مستعد این توهم ها هست.
ژن
هم میخواد، اما میگه این ژن معیوبه، ژنیه که گرسنگی بکشه، بیخوابی بکشه، تشنگی بکشه، تو تاریکی بمونه، توی دخمه بمونه، هایپوکسی پیدا کنه، هایپوگلایسمی پیدا بکنه، محرومیت از خواب پیدا کنه، توهم میزنه. یه دفعه صدای یکی رو میشنوی باش حرف میزنه، در اینکه کسی اونجا نیست. بعد این با اون حرف می‌زنه با این حرف می‌زنه. ولی خب خدا رو شکر که شما جزو طبیبان ماتریالیست نیستید که فکر کنید که آدم وقتی حالش اینجوری باشه، تنش بد باشه، مغز یه بخشی از تنه. بنابراین اگه خورد و خوابش ما خوب نباشه، توهم می‌زنی. وای اگه ماریجوانا هم مصرف کرده باشی. که ماریجوانا هم چیزی نیست که الان ساخته شده باشه. هزاران ساله که وجود داشته و مردم وقتی می‌رفتن اعتکاف در یه غاری، غاری با خودشون ماریجوانا می‌بردن. با خودشون کوکائین هم می‌بردن، بس نیدار در کجا زندگی کردن. حالا ماریجوانا زده باشی، گشتگی و تشنگی هم کشیده باشی، بی‌خوابی هم کشیده باشی، توی غار تاریکی هم باشی، یک طبیب دور از جون شما گلاب بروتون رون به دیوار ماتریالیست دیگه، خب اینکه بس حالش بده، داره توهم میزنه. اما مولانا میگه نه، کسی که اینجوریه توهم نمیزنه. چرا؟ به خاطر که اون زنگار از آینش داشته سیقل، داشته دیوارش سیقل میزنه. هرچی بیشتر زبر دیگه سنباده، هرچی بیشتر سنباده زبر به خودش کشیده باشه، اون آینش آینه معتبرتری است. بنابراین اینجا یه اختلاف نظر بسیار بزرگ پیش میاد که آیا تن باید سالم باشه تا ما فاهمه درستی داشته باشیم، یا نه هرچی بیشتر تن شلاق بخوره ما فاهممون سالمتر میشه دیگه. کدوم یکی از اینا؟ اون دیگه که من این کارا رو کردم تا به این نقطه رسیدم، حالا که از سپر گذشتم به کجا رسیدم؟ شدم یه جای اسپیسلیس، تایملیس، مایندلیس. شنیدید میگن که بیاید کلاس تایملیس بشید، ایگولیس بشید، مایندلیس بشید. یه کلاسی میرید مراقبه میکنید، حرف نمیزنید با هیچ کسی، کم میخورید، پاکسازی میکنید، اینجور چیزا. بعد از این مدتی میگن حالا شما تایملیس میشید، مایندلیس میشید، ایگولیس میشید، از زمان و مکان عبور میکنید، میره یه جای دیگه. اینا میگه من رفتم اونجا. کجا رفتم؟ اونجا که رفتم اینجا، که از آن سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن زور ز افتقاد. عقل فقیره، اونجا نمیتونه بره. کدوم عقل؟ عقل جزوی نمیتونه بره. گفت از این ره کوره ها، کوره ها ورده بیار. گفت اگه میگی اونجا رفتیم، یه سوغاتی برای ما بیار، ما بفهمیم رفتی. گفت از این ره کوره ها ورده بیار، در خور فهم و عقول این دیار. یه چیزی بگو که اینا بفهمن. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را و عرشیان. اینم سند طرف. گفت شما دارین آسمان نگاه میکنید، من فرشته‌ها رو تو آسمان دارم میبینم. دستاوردم اینه. شما که نمیتونید ببینید، من میتونم ببینم. شما عاشقی میتونید ببینید. من و تو داریم میبینید. این مردم که نمیتونن ببینن. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. من به آدما نگاه میکنم، همونطور که تو آسیا گندم و جو جوجه، به آدما نگاه میکنم، میگم تو آدم بدی، تو آدم خوبی، چشم برزخی دارم. میگفتن دیگه، میگفتن حضرت آیت الله بهجت چشم برزخی داره، اگر بری پیشش ممکنه تو رو خوک ببینه، ممکنه تو رو ما ببینه، تو رو به اندام به چیز کردارات ببینه. بعضیا مثلا میترسیدن برن مجلس ایشون، میگفتن که میترسن برم آبرون بره. خب اینا از اینجاست دیگه. زید در مثنوی به پیغمبر میگه من با آدما نگاه میکنم، بهشت و دوزخ رو میبینم. حالا اگر یکی بگه واو خوشا به حالت، من بگم تو جزو بهشتیانی. یکی بگه که ببخشید من چجوری باید باورت کنم، بگم ببخشید شما روسیانی. ببین من قطب نماییم که خودم سنجش قطب نمای دیگران رو به دست میگیرم. یک به یک وا میشناسم خلق را، همچو گندم من زجو در آسیا. که بهشتی کیست و بیگانه کیست؟ که بهشتی کیست بیگانه کی است؟ پیش من پیدا چو مار و ماهی است. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تسود دو وجود. اون که تو قیامت یوم تبیض دو وجود و یوم تسود دو وجوده، امروز برای من این هست. پیش از این هر چند جان پر ای بود، در رحم بود و ز خلقان غیب بود. الشقی من شقی فلفی بطن لم، من سماط الجسم یعرف حالهم. تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ درد زادن است و زلزله. میگه همونطور که جنین نمیتونه بیرون رو بفهمه، ما هم در رحم مادر تن هستیم که ما رو حامله. وقتی ما مردیم متولد میشیم، ولی من پیش پیش رفتم اونجا رو دیدم، بنابراین بقیه آدم ها مثل جنینی هم که بیرون نمیدونه کی سیاه کی سفیده، یا جنینی که تو شکم مادر کسی نمیدونه کی سیاه پوسته کی سفیده، اما به دنیا که بیاد همه میبیننش و اونم همه رو میبینه. من رفتم به اون دنیا و برگشتم. آره سونوگرافی دوام. جمله جانهای گذشته منتظر تا چگونه زایدان، منتظر تا چگونه زایدان جان بتر. زنگیان گویند خود از ماست و رومیان گفتند گویند بس زیباست و چون بزاید در جهان جان وجود پس نماند اختلاف بیز و سود. گر بود زنگی برندش زنگیان، روم را رومی برد هم از میان. باز اینجا رومی بودن رو در مقابل زنگی بودن میذاره، بعد از این استفاده میکنه چون قرآن میگه تبیض الوجوه تب تسود الوجوه، روسیاها روسفیدها، رومیا رو میکنه جز روسفیدها چون در مقابل رومیان زنگیان رو میذاره، یعنی زنگباری ها رو میذاره که اونا سیاه‌پوست بودن. ببینید از این ماجرا چطور قشنگ استفاده میکنه، یعنی چقدر قشنگ از تکنیک های شستشوی مغزی استفاده میکنه. اونجا قصه چینیان و رومیان میگه و میگه رومی آنیست که پرده را برمیداره. اینجا از قرآن شروع میکنه، طبیعت ذل وجود تصفت ذل وجود، بعد میگه بعضی ها زنگاری هن بعضی ها رومی هن، رومیان هن روسفیدان هن پسر. بنابراین مرتب خودش رو میبره در اون جای مقدس قرار میده، بدون که شما بدون در جای مقدس قرار میده، به شکل کاملا استعاره ای. روم را رومی برد هم از میان، تا نزاد است تو تا نزادو مشکلات عالم است، آنکه نازاد شناسد او کم است. او مگر ینظر به نور الله بود، بود کندرون پوست او را ره بود. اما من اون ور پوست رو میبینم. شروع میکنه گفتن گفتن گفتن، من همه چیز رو میبینم، این سخن پایان ندارد باز ران، تا نمانیم از قطار کاروان. دیگه داره دیر میشه اینقدر که دارم توصیف میکنم. بله همه چیز رو توصیف میکنه که من دارم میبینم، یا اومد طبیعت و تصفت دو وجود و همه اینا رو من دارم میبینم، همه چیز رو من میتونم بگم. یا رست بله، جمله را چون روز رستاخیز من فاش میبینم عیان از مرد و زن. من همه رو دارم میبینم چطوری هم لخت میبینمش. هین بگویم یا فرو بندم نفس؟ بگم آقا، بگم بگم. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس مصطفی بود نه همه قطع بود. یا رسول الله بگویم سرهش، در جهان پیدا کنم امروز نش. هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا کسوف آید ز من خورشید را، تا نمایم نخ را و بید را. وا نمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. من بذار اصلا بگم نقد یعنی چی؟ بعضی نقدشون هم تقلبه، من باید ببینم نقد چیه. یعنی اصلا سنجه که بدون تفکر و نقاد چیه؟ منم من بعد چه چیزی ثابت میکنه که تو برحقی؟ این که من حق و باطل رو میبینم. چه چیزی باید ثابت میکنه که تو حق و باطل رو میبینی؟ میگه من دیشب خواب دیدم حق و باطل. خب چطور جهود خواب میبینه گربه و دنبه است؟ چطور زید خواب میبینه این اتفاق میفته؟ من همه این همش دیگه توصیف میکنه که اونجا چه خبره. همه اون چیزایی که پیغمبر میگه، اون میگه همون چیزایی که شما گفتی من همون چیزایی داشتم میگفتم. دیگه گفت اجازه میدی بگم یا نه؟ لبش گزید، گفت نه بذار بگم بذار بگم بذار بگم. اینو دیدم اینو دیدم اینو دیدم. اینایی که شما رو قبول ندارن اونجا خوب شده بودن، اونایی که شما رو قبول ندارن اونجا سگ شده بودن، اونایی که شما رو قبول ندارن. گفت 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 گفت. همچنین میگفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تا. پیغمبر بسته یقش رو تا داد. یعنی باز اینجا هم باز درجه بندی وجود داره. یعنی باز اینجا تو رفتی اونجا ولی یه ذره زیادی خوردی و دوزی. من دقیقا باز من ساقی هم، من ساقی ساقی هم. بنابراین بگم بگو چه خبر، من خبرها رو میگم دیگه، چه خبر میگم. بعد میگم نه حالا نمیخواد بیشتر از این بگی. بعد میگم بعد بالاخره یه جایی میگه که یخش هم میگیرم، میگه نه ببین دیگه انقدر بگی. بعد مردم میگن خب همه چیزایی که تو دیدی که تو هم پس دیدی تو خواب، پس شما دوتا هر دوتون با هم دیگه یک جا نیست. یا نه اجازه گفتن دست من، اون اجازه دیدن داره، اجازه گفتن نداره. شما ببینید چه آریستوکراسی چیده میشه، این آریستوکراسی و بر مبنای این آریستوکراسی چطوری ممکنه که مثلا دکتر سروش بگه ولایت باطنی از ولایت سیاسی دو چیز متفاوته. نه دقیقاً ولایت باطنی محیط است بر ولایت سیاسی. یعنی اگه کسی این گفتمان رو قبول کنه قطعاً ولایت فقیه از توی این میاد بیرون. نماز از ما بیشتر خونده، روزه از ما بیشتر گرفته، در اتاقش بیشتر بسته. حالا گزارشات اینجوری نشون میدن، گزارشات اینجوری ما چه میدونیم دیگه گزارشات کی میاره و یه چیزا. خب حالا این آدم یه آدمی که ما باید پیدا کنیم دستش رو ببوسیم. خب اگر شما باور کنید این اتفاقاتو، اما حالا یه خودی و بی خودیه. جالب اینجاست که همه دارن همین بازی رو میکنن، اما هر کس بازی اون یکی رو دیوالویت میکنه، میگه اون گربه و دنبه است. بله، به حال خواب بنابراین چشم الان اینم میدم. خواب اون وقت شما میبینید که در مذاهب خیلی نقش بازی میکنه. پیغمبر اسلام میگه الناس نیام فاذا ما تنتهوا، آدم ها خوابند وقتی میمیرن بیدار میشن. اما خواب مؤمن یه جور دیگه است، چون مؤمن اینه موتو قبل ان تموتو. مؤمن کسی است که قبل از مردن مرده است. بنابراین شما یا مؤمنین یا غیر مؤمنین. اگر مؤمن باشین خوابتون خوبه، حلوای مردم هم اگر بخورین با کلک خوبه، چون اونا کلک هست. شما باید پیشگیری کنید دیگه، دفاع کنید قبل از حمله، باید دفاع کنید. اگر غیر مؤمن باشید خوابتون هم گربه و دنبه است. حتی اگر دماغ و گوش و انگشتتون هم در راه دینتون بدید، بازم شما ناحقین. این به شما حقانیتی ایجاد نمی کنه. چه دیگران را بکشید برای دینتون، چه برای دینتون کشته بشید، حقانیتی ایجاد نمی کنه. چون پادشاهی او می کشت اما برحق نبود، وزیرش کشته شد اما برحق نبود، هیچ کمینه حقانیت ایجاد نمی کنه. اما حالا بیم این بر، این بر حقانیت رو چی ایجاد می کنه؟ من خواب دیدم. اگر تو بگی ناحقی، من بگم اتفاقا تو خوابم خواب دیدم که یکی میگه ناحقی. یعنی طلبه جوانی بود، هنوز پخته نشده بود، هنوز تازه نقد رو یاد گرفته بود، نمیدونست که نقد رو یاد میدن به طلبه ها. از اول از منطق مزفر شروع میکنند، جامع المقدمات که درس اول طلبه هاست، یکی از درساش منطق مزفره، یعنی اول منطق بهشون یاد میدن. اما منطق یاد میگیرن میدن که ترسا و گبر و جهود رو نقد بکنن. بعد با قسمت خودشون که میرسن میگن نخیر اینجا فخلانه علیه این نکه بالباد المقدس تو باست بذارم. این هم وقتی من هنوز منطق مزفر خونده بود، منطق یاد گرفته بود، نمیدونست که این منطق استفاده ابزاری داره. اینجا رفت داشت میرفت دهش، از مثلا نجف برمیگشت میرفت دهش، توی راه رفت مسجد یه دهی دید پیش نماز مسجد چه اراجیفی داره بسه. که مثلا حضرت علی یه دستش رو کرد این بر از اورست یخ برداشت، یکی تب داشت پاشویش کرد، بعد این دستش رو فرو کرد رفت تو اقیانوس ماریانا، از اونجا یه مارمانی در آورد داد سرطانی کرد. این بلند شد گفت آقا ببخشید این حدیث رو شما از کدوم کتاب میگی؟ بعد این کتاب مثلا نویسندهش کیه؟ علم رجال آیا نشان میدهد که این نویسنده معتبری بوده یا نبوده است و غیره؟ چون بین طلبه ها این ضرب المثل میگن راوی سنی بوده، یعنی میگن راوی اگه سنی باشه روایتش قبول نکنید. شروع کردن نقد کردن، یه طلبه جوانی اومده اینجا داره نقد میکنه، مردم ناجوا دارن نگاهش میکنن. اگر ادامه بده ممکنه کل کاسبی ما تو این ده به هم بخوره. گفت که شروع کرد به سر زدن، ایداد بیداد نازل شد، ایداد بیداد نازل شد، ایداد بیداد. یکی از ویژگی های مدداها و روزبون ها اینه که خودشون رو میزنن، گریه میفتن، شروع کرد گریه کردن، نازل شدن. چی نازل شد؟ بلا نازل شد. من چی شد آقا؟ چی شد آقا؟ گفت خواب دیده بودم، خواب دیده بودم که 13 جمادی الاول شیطان به روستای شما می آید، مردم را بیدین کند. ای وای ناظر شد. مردم نگاش کردن، ای تو شیطان اومدی ما رو بیدین کنی؟ پریدن سرش تا می خورد زدنش، هر چی داشت ازش گرفتن در بزاقش، از ده هم انداختنش بیرون بودن دیگه دوره برا یا یک دفعه بعد دیگه می سوزونیمت کلی. اون رفت و درس عبرتی گرفت، دوباره سالی گشت و دوباره از اون مسیر برگشت و یه ذره قیافش تغییر داد و بیرون کرد خودش رفت و مسجد نشست. رفت اون مسجد نشست و به حرفای گوش داد، یه دفعه اونم دیگه روزه خوندن یاد گرفته بود، روزه خوندن یاد گرفته بود، گفت که یه دفعه حالی به حالی شد، گفت خوشا به حال شما، خوشا به حال شما، چه سعادتی، چه سعادتی، مردم ده برگشتن، مردم دنبال سرصدا هم دیگه، مردم برشتن بودن چی شده؟ گفت که خواب دیده بودن که در دهی ملایی است که روح القدس بر او حلول کرده است، آنچه علی گفته است در اون نور او این هست چیم، این همه خواب دیده بودن، به جستجوی این ده به ده میگشتم، والله که این شیخ شماست، در خواب دیدم که اگر از گوشت سر او بخورید سر شما خوب میشود، اگر از گوشت ته او بخورید این پتنس شما خوب میشود، اگر از گوشت چکن، اینو گفت از تکنیکی خودش استفاده کرد. ملا هنوز حاجبار بود که ملا دریده شد، مردم خوردن ملا و تنیده. حالا داستان اینه که وقتی که ما میریم نقد بکنیم غیر خودی رو، اون وقت میریم با نقد، در واقع تیغ نقاد، میریم خوابت دنبست، اونجا دماغ دادن و گوش دادن و چشم دادن و تو هیچ کنون برای تو حقانیت ایجاد نمیکنه. اینجا میان میگه حقانیت تو چیه؟ میگه من خیلی گرسنه میکشیدم، بابا اون گوشش داد، چشمش داد، دستش داشت، حقانیت ایجاد نکرد، این گرسنگی کشیده، حقانیت ایجاد کرد. اون میگه خواب دیدم، حقانیت ایجاد نمیکنه. میگه خواب دیدم، میگه به 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 به، البته حد نگهدار، معنی توی چیزهایی رو میدونیم، تو اونو افشا نکن. خب این در ادیان گذشتن وجود داشته، مثلا در مذهب پیش از افلاطون در یونان باستان مذهب پارمنیدیسی وجود داشت. پارمنیدیس حکیمی بود که اگه خواستین راجعش بخونید در این کتاب زوایای تاریک حکمت پیتر کینگزلی ترجمه دلارا قهرمان میتونید بخونید. پارمنیدیس اعتقاد داشت که آدم که میخواد فیلسوف بشه نباید بره کلاس درس بشه. یعنی پارمنیدیس اومد اینجا عبور میکرد، حتما به ما میگفت که شما از اینجا به جایی نمیرسی، ترسم نرسی به کعبه اعرابی، آن راه که تو میروی به ترکستان است. بعد از پارمنیدیس میگوشتن پس راه چیست؟ میگو میخواین حکیم بشین؟ بعد بیان به مدرسه من. تو مدرسه من کلاس درس و وایتبورد و اسلاید نه، قبر کنده بودن اونجا، قبر از پیش آماده شد. هر کسی میرفت تو مدرسه میگفتن ببین اینجا اینجوریه، ما درس بهت نمیدیم، تو رو زنده به گور میکنیم، تو این قبرها درس میدادیم با یه ذره آب و یه ذره، بعد تو اونجا هستی، ما میایم گوش میدیم به حرفات، اگر اونجا ملهم شدی تو میشی خردمند فرزانه، تو هم میشی اینجا جزو آخوندها، صوفیها، پیرها، هر چی اسمشو بذاری. اگر ملهم هم نشدی، دیدیم داری چرت و پرت میگی، خوابات همش گربه و دنبه و اینجور چیزا هست، که پرتت میکنیم بیرون. اونا رو با یه ذره آب و یه ذره نون اونجا میذاشتن، محرومیت از ترس، محرومیت از خواب میکشیدن، آدم میترسون که شاید یادشون بره منو بین این همه قبل، از ترس محرومیت از خواب میکشیدن، آبشون کم بود، تشنگی میکشیدن، هوا محدود بود، هایپوکسی پیدا میگن، میرفتن به وضعیت بین مرگ و زندگی، به قول امروزی ها near death experience. در اون وضعیت مرگ و زندگی چه اتفاق میفتاد؟ یکی جیغ میزد آی مار، آی مار، کمک کنید، آی مار، آی مار. اینا میگفتن نه، ترس از مار داریم، چیزی نمیشه، میداختنش. یه عده اونجا میگفتن که بحچه بوی یاسمین، چه بوی یاسمین، او ملهمه، اونو میابردن. یه عده آدم ها میمردن واقعا، بالاخره اونا که اونجا الکتروکاردیوگرام و اینا بهشون وصل نمی کردن که بفهمن اونجا تو مانیتور نگاه کنم بگن این بدبخت داره میمیره، میرفتن یه سری میزدن روزی یه بار دو بار میزدن، خیلی هم مردن، تو اونا هم میشن شهید راه علم. اونایی که یاس مثلا بوی یاس میشنیدن، حالا کی تعیین میکرد که بوی یاس مثبت مار مثبته؟ میگه خود اون یاس دیده بود یا مار دیده بود تعیین کرد. اینا میمدن بیرون، نمیشن فیلارخوسان، فیلارخوس میگفتن اونجا بهشون، یعنی در واقع اون آدمایی که حالا دیگه دیگران رو منزه، حالا این آدما میشدن خردمند، هیچ درسی هم نمیخوندن ولی آدما وقتی میخواستن من ازدواج میرفتن با اینا مشاوره میکردن. اینا چی کار میکردن؟ میرفتن تو خلسه، چون تجربه نیر دث اکسپریانس داشتن، میرفتن توی خلسه، تو اون خلسه میگفتن نه عروس نازاست، نه داماد مثلا زور بازوش کمه نمیتونه بچه‌هاتونو نون بده. خیلی قوی هیکل. بله الان قوی هیکل. من که رفتم اونجا چشمامو بستم دیدم این دو سه سال بعد یه مریضی میگه زور بازوش از دست میره. اینا شدن در واقع خردمندان که مردم میرفتن از اونها در راجع به حوزه‌های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و غیره نظر میپرسیدن. اون وقت اون وسط هم یه کسانی بودن که مفسر بودن. این فقط در یونان باستان نبود، در ایران باستان هم بود. اردابیرافنامه بین موبدان زروانی ساسانی اختلاف نظر افتاد که آب حضور از اینجا بریزن یا آب حضور از اینجا بریزن. اختلافشون چجوری حل کردن؟ گفتن آقا زرتشت نمیدونیم چی گفته، چون زرتشت 200 سال پیش مرده. گفتن یکی باید بره به near death experience، بره اون دنیا رو ببینه، برگرده به ما بگه اونایی که آب حضور از اینجا میریختن رستگار شدن یا اونایی که آب حضور از اینجا ریختن. یکی بود به اسم اردابیراف. اردابیراف خیلی تو خلسه های عمیقی بود. از اینا که دیدیم تو مجلس روزخونی ها قش میکنن، اینجوری میکنن، عرق میکنن، رو دست میبرنشون، هی آب بهشون میزنن، بعد چشماشون باز میکنن، میگن دیدن بی بی اومد تو، از حال رفتم اینا. اردابیراف همچین کسی بود. اردابیراف رفت اون حال، از اون حال در اومد، کل کمدی الهی دانته رو تعریف کرد براشون. گفت تو دوزخ اینا معطل بودن، علت معطلشون پرسن اینجوری. اونجا مشکلات رو با خواب و خواب دیدن حل میکردن دیگه. بنابراین این داستان که من برم دوزخ و برزخ رو ببینم قبل از معراج پیامبر اسلام، آره
تظاهر میکرد واقعا؟
ما چه میدونیم، من که در درون اون نبودم دیگه. من الان به شما بیام قندم افتاده، شما میفهمید قندم افتاده یا قندم بالاست؟ من در شما گلوکومتر داشته باشید، اما در زمین این ماجرا گلوکومتری ساخته نشده. یه دستگاهی مثل فانکشنال امارهایی باشه بگی نه واقعا این خیلی انرژی داره. این آدم مثلا وقتی که میاد نزدیک این عقربه های دستگاه من شروع میکنن تغییر کردن، میگه آره این آدم انرژی خاصی داره. اما چجوری انرژی میبینن؟ خود اونهایی که در این مسلک هستن نگاه میکنن بیان اون چاکرات کثیفه، انرژی زیاده، اینجوری میکنن بیان اینجا چاکرات سوراخ شد، بعد اینجوری میکنن سوراخ چاکرای منم تو میبینی، وصلش هم دست توست، آخرش هم تو میگی خوب شدی. من میگم قندم خوب نشد، دیابتم خوب نشد. میگه بله دیابتت خوب نشد، دیابتت داشت کمپلت کلیهات رو چیزی میکرد، چون من در تو چاکرا یکی مونده به پایینه خیلی کثیفه. الان دیابتت سر جاشه ولی خیالت راحت بشه، 7 سال بعد قرار دیالیزی بشی، الان افتاد 9 سال بعد، من 2 سال کلیهات رو کارت دیدم. وقتی قطنما دست منه، تولید کننده قطنما هم منه، خانش قطنما هم دست منه. حالا اینجا شما پیدا کنید حق و باطل رو، این ملاک سنجش حقانیت که در واقع فقط ملاک اینه که هرچی که من بگم همون درسته. بعد میگه چی بگم به تو؟ گر نگویم وای تو، گر بگویم وای تو. آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. اگر اشکالی از حرفش پیدا میکنن پاسخی میده اینه، میگه حرف من درست میفرمایید، اما علتش اینه که چون عقل شما کمه من مجبور شدم به جایی که برای شما موزارت رو اجرا کنم تولدت مبارک بزنم برای شما. اصلا این قرآن دو تا نزول داره، انزال و تنزیل. انا انزلناه فی لیلت القدر، یه بار پایین اومدن در لیلت القدر چه اتفاق افتاد؟ قرآن بر قلب پیامبر نازل شد، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب اما بعد یه تنزیل داره و نزل القرآن تنزیلا. بعد میگن آه انزال و تنزیل چه فرق میکنه؟ چون هر دو در افعال و تفعیل هر دو باب متعدی کردن هم. نزول رفته به اون باب، پس این دوتا یه معنا دارن. چه فرق میکنم؟ یه نظر ادبی معنا دارن. اما انا انزلناه فی لیلت القدر، انزال آن چیزهایی است که مال دنیای نیرواناست، مال ملکوت، مال جبروت، به قلب پیامبر. انزال دوم تبدیل ادراک قلب پیامبر به قرآن که به زبان عربی است که با عقول شما میتونه بخونه. یه چیزایی هم هست که اصلا در حد عقل شما نیست ولی به قلب پیامبر نازل شده. از کجا بفهمیم؟ الف لام میم. من یه واژه میگم که هیچ عربی نمیفهمدش. کاها یا انساد، نون والقلم و ما یاسین. من میگه آن نون یعنی چی؟ به منظور چی نون؟ یاسین، کاها یا انصاد، الف لام را. میگه اونا اون چیزایی که در زبان عربی نمیگنگه. شاید اگر دکارت پیش من میومد میتونستم این فرانسوی بهش بگم، ولی اون در قلب منه به زبان عربی نمیگنگه. در نتیجه اگر شما یه جای گیر میکنین میگه بله آن که میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم تو، تو بیشتر اینجا نمیفهمیدی چه کار بکنم. بنابراین در واقع اینجا یک دیکتاتوری دینی ایجاد میشه. این دیکتاتوری دینی هر زمانی ایجاد میشه که یک متدین در اقلیت نباشه. در اقلیت باشه اون وقت میگه بیاین دموکراسی داشته باشیم. بله،
این بحثی که در مورد یکی از نشانه‌های معجزه بودن قرآن هست، در مورد اینکه هیچ کس نتونسته مثلا آیه ای به این بیاره، حالا اگر مثلا یک خوابی باشه که این خواب رو یه نفر تعریف کرده باشه، خب یک داستانی داشته باشه، این داستانش همه میتونن شباهت بیارن. مثلا یه چنین معجزه‌ای در اصل درست بوده نظر زبان شناسی، یا اگه درست نبوده که چی؟ اگه درست بوده خب اینه چجوری میتونید با این؟ چون که اون صحبت آقای پروفسور رو من در مورد تجربه نبوی و اینا رو مطالعه کردم، چطوری میتونه مثلا این رو توجیه کنه که یه چیزی رو گفته که هیچ که نمیتونه معادلش رو بیاره؟
اگر شما مسلط به زبان عربی بشین که من خیلی عربی خوندم، میبینید که نهج البلاغه از حیث ادبی بسیار بلیغ‌تر از قرآنه، فصیح‌تر از قرآنه. و استاد عربی من که دکترای زبان عرب داره، با هم هر چند وقتی میشینیم مباحثه میکنیم، به گردن اون دو سه تا غلط‌های ادبی قرآن رو راجبش نشون داده. خب این از نظر ادبی غلط، حالا اگر خواستید بعداً براتون میارم نشونتون دادم که جا باید مثلا یه فعل استفاده بشه، فعل دیگه جاش استفاده میشه. در نتیجه نه، اینها از چیزهاییست که متدینه قبول کرده. متدینه میگن کتابهای دینی بقیه ادیان تحریف شده است، کتاب ما تحریف نشده است. میگه از کجا میدونی مال شما تحریف نشده است؟ میگه برای اینکه خودش گفته نحن نزل نزل و انا له لحافظون، انا نحن نزل نزل و انا له لحافظون. مثلا من خودم میگم که کتاب من تحریف نمی‌شود، من خودم مواظب بشم. اینو بهش میگن سیرکولار فلسی، یعنی سندیت این که تحریف نشده از کجا میاری؟ از اینکه یه جایی در کتاب نوشته این کتاب تحریف نشده است. یه فیلم سینمایی میمونه که اولش نوشته It's based on true story. It's based on a true story. آیا یعنی این فیلم مستنده؟ نه. فیلم سازه جزء قصه فیلمش این بوده که اول فیلم بنویسه It's based on a true story. جزء تکنیک فیلم ساز بوده. شما خیلی فیلم ها نگاه میکنید، یه جاهایش با وبکم فیلم برداری شده، مثل فیلم برخورد چهارم از نوع چهارم The First Kind. بعد اونجا میگه مثلا چهارم دسامبر 2001 مثلا دوربین امنیتی پنتاگون. فیلمه اینجوری نشون میده، ولی آیا واقعا این دوربین امنیتی پنتاگونه؟ نه، خود فیلمساز از دوربین امنیتی یه ساختمانی عکس گرفته، روش میشه 4 فوریه 2000 فلان. اساساً مگر فیلمسازی میتونه خودش بر مستند بودن کارش گواهی بدهد؟ وقتی ادیت دستشه، صدا برداری دستشه، مونتاژ دستشه، گرین دستشه، فیلم برداری همه چی دستشه، مستند بودن بنابراین مستند بودن نیست که مگر یه تیمی بر اون فیلمساز استناد کنم. بنابراین این مستندی که به خود یک کتاب ما ارجاع بدیم بگیم به دلیل اینکه خودش گفته تحریف نشدن، تحریف نیست که میشه منطقه داره. این که میگن هرگز کسی بهتر از این سخن نگفت، خب اگر شما متدین نباشید و به ادبیات عرب نگاه بکنید میبینید که چنین نیست. عرض کنم خدمتتون که و جالب اینجاست که همون موقعی که قرآن مهاجات میذاره، یعنی میگه اگه میتونید بهتر از این بیارید، سه نفر شروع میکنن به سبک قرآن شعر سرودن و پیامبر اسلام دستور ترور هر سه نفر رو بود. این هم در تاریخ اسلامی و من نمیدونم اسماشون هست، چه کسانی بودن، همه اینها بود. بعد میگن خب چرا دستور ترور اونا رو دادی؟ داشتن مردم رو گمراه میکردن. اونها داشتن عکس مار میکشیدن، مردم عکس مار رو از ما نمیتونستن بشناسن، باورش میکردن. بنابراین شما در واقع میبینید دیکتاتوری دینی یه چیزی نیست که فقط در یه زمان رخ بده. هر زمانی شما این نگاه به دنیا و نگاه به حق و باطل رو داشته باشید، کاملا فضا مستعده برای یک سوء استفاده، برای در واقع به شکل نظاممند ایجاد شدن فساد و تبعیض. خب اما در روانشناسان هم بعضی هستن که این حرفا رو قبول دارن. یونگ هممون میشناسیمش، همه حرفاش مثل مولاناست. یعنی علت این که فکر میکنی که مثلا ناخودآگاه جمعی وجود دارد چیست؟ خواب دیدم که داشتم میرفتم توی خونه یه زیرزمینی پیدا کردم، رفتم توی زیرزمین و دیدم اینجوری و دیدم اینجوری و دیدم اینجوری. این نشان میدهد که اینجوری. علت این که فکر میکنی زندگی ما با مرگ جسمون از بین نمیره چیه؟ میگه خواب بودم نزدیک ساعت 3 صبح، یه دفعه با ضربه‌ای که احساس کردم به ذره سرم زده شد از خواب بلند شدم. بعداً فهمیدم که در همون تایم یکی از بیماران من خودکشی کرد.
آخه این
ناخودآگاه
جمعی
همون مال یونگه. آره. ویکتور فرانکل هم همینطوره. ویکتور فرانکل هم میگه ما باید دنبال معنا بگردیم در زندگی. معنا رو کجا پیدا کنیم؟ از خوابهامون باید پیدا کنیم. یعنی معنا اینجوری نیست که شما برید پیش روانکاو اون بهتون کمک کنه به معنا برسید. شما باید خواباتونو ببرید پیش روانکاو، اون کمک کنه خواباتون رو بفهمید. خوابهاتون رویاهای وحیانی است برای خودتون. حالا اگر خواب جمعی به شما داده شد، اونم رویاهای وحیانی است برای همه. بنابراین در روانشناسی هم دیدگاه مولانا وجود داره.
یه تفاوت خیلی فاحشی بین فرانکل و یونگ هست و مولوی تو که شما تفسیر میکنید و اونی که مولوی دنبال سندیت دادن به یک شخصی است که این ولایت داره بر دیگران، چون این وصف میشه به یک جایی. اما همونطور که خود فرانکل رسما این رو میگه، اینه که هر کسی باید این رو در درون خودش پیدا کنه. یعنی شما در نهایت رسول خودش هستید، کسی دیگری نیست. این خیلی فرق داره.
آره خب خیلی تفاوت داره زبانه اینا. شما در سوئیس سال 1950 یا در اشکان وین 1960 که نمیتونید بگید یه آدم هایی هستن، ولی نهایتا شما خواب میبینید. خواباتونو پیش کی میبرید؟ خواباتونو پیش روانکاو میبرید. روانکاوی که داره اگزیستانالایزیس میکنه. روانکاو بر مبنای چی تایید داره تحلیل میکنه خواب شما رو؟ روانکاو بر مبنای ذهنیتاش داره تحلیل میکنه. یعنی در واقع اونجا یه ولایت مستتر وجود داره. ولی خب زمانه مولانا خب زمانی بود که همه میپذیرفتن شاه وجود داره، مملکت شاه میخواد، مملکت بدون شاه فرو میریزه. در نتیجه خب هزار سال بین اینا فاصله است. ولی نهایتا این دارم میگم که اینکه خواب سندیت داره، این اون چیزیست که بعضی از روانشناسان هم این رو میپذیرن. بعضی از روانشناسان الان هستن یک مکتبی تأسیس کردن، میگن شما کتابهای فروید رو برای اینکه بفهمید باید در حال روانکاوی کتابهای فروید رو بخونید. یعنی میگن اصلا کتابهای فروید هر چی شما بفهمید اشتباه میکنه. شما باید برای فهمیدن کتابهای فروید اولا به زبان اوریجینال بخونی، مثل اونایی که میگن قرآن رو به زبان عربی باید بفهمی. خب همه تو وقت ندارن برن عربی یاد بگیرن. در نتیجه خود این میشه اینی که اگه من زبان آلمانی بلدم، در واقع منم که به پیامبر نزدیکترم، چون زبان عربی بلدم دیگه. بنابراین یه چیز میشه در واقع مزیت رقابتی میشه برای هر کی زبان آلمانی بلده. بعد بین خودشون تعداد اون رسولانی که زبان آلمانی باشه خیلی کم بلدن دیگه، چند تا آلمانی مسلطن، یونگ و فروید آلمانی بخوان. بعد میگن چون انگلیسی به آلمانی نزدیکه، انگلیسیش هم قابل قبوله. اون خیلی جالبه. در که یونگ که آلمانی زبانه میگه مثلا فلان فصل فاست گوته رو هیچ غیر آلمانی زبانی نمیفهمه. خب نمیفهمه راست میگه، برای اینکه بعضی از چیزهای باید ما بفهمیم باید شما اون زبان رو داشته باشید. زمانی که میگه مثلا سرها در گریبان است، سلامتانه میخواهند پاسخگو، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نفس که از گرگاه سینه می آید برون ابری شود تاری. چون اینجا کلی بدن دارید، دست از گریبان بیرون آوردن، سر در گریبان بیرون. و حالا اینجا به زبان انگلیسی شعر زمستان اخوان سالوس رو ترجمه کنید، نه توش دست داریم، نه توش دیگه نفس داریم، نه دیگه توش سر داریم، نه دور داریم. بنابراین میگن شعر اساسا غیر قابل ترجمه هست. از آلمانی هم به انگلیسی همونقدر افت دارید. اما چون این یه مذهب تشکیل دادن، الان یه مذهبیست به اسم مذهب فرویدی. میگن اولا باید زبان اوریجینال بفهمیم، پس آن کسی که آلمانی بلد است او اولاست برای آموزش فروید. ثانیاً حالا اگر ما رسولان ما کم بود میشه با انگلیسی بخونی فروید رو این دو، اما در حین روانکاوی باید بخونیم. روانکاوی هم باید یک کسی بکنه که خودش روانکاوی شده. کجا هم روانکاوی شده؟ با هم متد فرویدی روانکاوی شده. یعنی یه حلقه بسته وجود داره که شما برای در اون حلقه بسته جزء بیزینس بشی، باید یه 10 سال به اون بیزینس، 5 سال به اون بیزینس پول بدی. کتاب خوندم قابل قبول نیست، اینجا باید بخونی. فهمیدم قابل قبول نیست. خب این حلقه بسته بنابراین شما میبینید واقعا در روانکاوی هم کاملا مستعد این هست که یک دیکتاتوری شبه میتون اتفاق بیفته. ولی خب زمانه یونگ و مولانا با هم متفاوته.
در واقع اینه که روانکاوی مستعده، اما این به معنی نیست که روش تحلیل رویا نمیتونه هیچ معرفتی رو فرد آشکار بکنه.
آره میتونه یک معرفتی رو آشکار بکنه. یعنی در واقع به نظر من روانکاو تا آنجا باید ریس بکنه که بگه که من راجع به اون بخشی از خواب تو که گربه و دنبه رو نشون میده نظر میدم، راجع به اون بخشای خواب تو که راجع به موسی و طور و نوره من شایستگی نظر دادن ندارم. اما ویکتور فرانکل از اون برتر میره، یعنی میگه نه، از خواب استفاده بکنید برای اینکه معنا و رسالت زندگیتون رو در بیابید، نه از سایکوآنالیزیس فریم بلکه از اگزیستانالایزیس فریم. و این در واقع بار گنده‌ای رو بر دوش روانکاو گذاشتن و بار گنده‌ای بر دوش روانکاوی گذاشتن و یک در واقع قابلیت دوباره فساد سیستماتیزه در یک فضای درمانی است. خب حالا امپیریسیست‌ها به این حرفای رشنالیست‌ها چه جوابی میدن؟ یکی از اون امپیریسیست‌ها دیوید یوم بود. همون موقع‌هایی که بعد از رنه دکارت، اما موقعی که کارتزیان ها، چون دکارتی ها رو نمیگن دکارتی ها، میگن کارتزیان ها، برای اینکه اون د حرف اضافه است، رنه دکارت، یعنی رنه کارتی، یا برای این پیروانش هم میگن کارتزیان ها. همون موقعی که اونها داشتن به این فکر میکردن که ما در نفس خودمون تأمل میکنیم و مدیتیشن میکنیم و یک عقلانیتی میرسیم، دیوید یوم یک کتابی رو نوشت به اسم در باب تأملاتی در باب دین طبیعی، یا گفتگو در باب دین طبیعی. آره گفتگو در باب دین فطری یا طبیعی. در این کتابش شروع کرد نقد کردن برهانهای متدینه. ببین نقد کردن برهانهای متدینه به این معنا نیست که آنچه متدینه میگوین غلط است. یه موقع شما میگید که اونور پنجره ماشین قرمز ایستاده، میگم از کجا فهمیدی؟ میگه برای اینکه پشت سرم خارید. میگه برهان تو غلط است. حالا شما از پنجره بیرون نگاه میکنیم میبینیم واقعا ماشین قرمز باستاده بیرون، اما به این معنی نیست که از خارج پشت کله آدم میتونه اونو بفهمه. وقتی هم که ما میگیم براهین متدینین غلط است، یعنی براهین متدینین غلط است، من نمیتونم بگم خدای متشخص وجود دارد، نمیتونم بگم وجود ندارد، نمیتونم بگم خدای متشخص حکیم است، نمیتونم بگم حکیم نیست، نمیتونم بگم خیرخواه، نمیتونم بگم خیرخواهی، اما براهین متدینین رو که میتونم نقد بکنم. دیوید یوم در کتاب گفته بود در باب دین طبیعی میاد دو سه تا از براهین متدینین رو نقد میکنه. یکی از براهینی که از تو مدرسه ابتدایی به ما یاد دادن برهان نظم بود. یادتونه؟ میگن هر نظمی لازمی داره. جهان منظم است، پس جهان نازمی دارد. دیوید یوم میگه شما میفهمید هر نظمی نازمی دارد اگر شما همه نظمهای دنیا رو شناختید. یه نظمهایی شاید در یه کهکشانی باشه که 3 میلیون سال میگه با ما فاصله داره، مگه شما هر نظمی رو شناختید؟ بعد میگه جهان منظم است، مگه شما جهان رو شناختید؟ ممکنه ما در یک ایستگاه کوتاه منظم 1 میلیون ساله در یک جهان کیاتی که 1 میلیارد ساله باشه. اینکه خورشید میاد و میره، دوباره میاد و میره، دوباره میاد و میره، یعنی شما یه فریم کوچیکی از دنیای که منظمه دارید برای خودتون جمع‌آوری میکنید. شما نه هر نظمی رو شناختید، نه جهان رو شناختید. اساسا هر نظمی که لازمی نداره. شما تاس بندازید چقدر ممکنه جفت شیش بیاد؟ 1/36 دیگه تاس 6 برداری 1/6 زده بشه 1/36. یعنی اگر شما 3600 بار تاس بندازید صد بار، نزدیک به صد بار جفتشونه. کی این قانون رو گذاشته؟ آیا کسی آمده گفته باید هر یک 36 هم جفتش بیاد؟ نه، خیلی از قانون ها نازم ندارند، کسی نظم رو نذاشته. اگر هفت زده می ساختیم اون وقت جفتش آمدن می شد 1.49. کسی قانون رو نذاشته خود ماده 6 وچی باشه تا سال یا 8 وچی باشه باعث میشه که جفتش آمدن بشه 36 یا جفتش آمدن بشه 64. خود قابلیت ماده خودش ویژگی هایی داره که ما اسمشو میذاریم نظم. پس نه همه نظم رو ما میشناسیم، نه همه نظم ها نازم داره، نه ما جهان رو میشناسیم که منظمه. ولی چطور یک ما این همه سال بهمون میگن هر نظمی نازم داره جهان؟ بعد مثال هم که میزنن میگن این ساعت رو شما میتونید ببینید، بگید این ساعت خودش به وجود آمده. اگر کسی بگه این ساعت خودش اومده اینجا شما به اون میخندید، چگونه میتوانید این کهکشان ها رو فکر کنید خودش به وجود آمده؟ بگیم علت اینکه ما میدونیم این ساعت خودش به وجود نیومده تجربه پیشینی ماست. ما ساعت رو دیدیم نصب میکنه، ما ساعت رو دیدیم ساعت سازی میفروشه، ما ساعت رو دیدیم که ساخته میشود، تعمیر میشود. اما در این ساختن جهان فقط حافظ تشریف داشت که دوش دیدم که ملائک گرم خانه زدن، ما که نبودی. بنابراین این قیاس الفارقی است. اگر میخواین این قیاس رو بپذیریم پس اینجوری بپذیریم، بگن آیا این ساختمان بدون ناظم ها ایجاد شده؟ ساختمان رو که ناظم نساخته. ساختمان رو کی ساخته؟ معمار، برقکار، تاسیساتچی، رنگکار، سیمانکار، کاشیکار. پس اگر میگویید آیا این ساختمان به خودی خود به وجود آمده است که این جهان به خودی خود ایجاد شود، پس شما باید یک جهان چند خدایی را بپذیرید. اگر قیاس استعاره شما ساختمان ساعته، پس بین در اون قیاس هرچی هست اینجا بیاریم، نه هر قیاسی رو هرچی میخوام استفاده کنیم. بنابراین برهان نظم که با یه پاراگراف کلش فرو میره. بعد میگه برهان معجزات. همه میگم پیامبران معجزه کردن. ببینید همه نقل قول از دیوید هیوم، من بری ام از این حرفا، من دارم نقل قول میکنم از دیوید هیوم لعنت الله علیه و علی آله و اصحابه. آره دیوید هیوم میگه شما میگه پیامبران معجزه میکنن، مثلا موسی با عصا دریا رو شکاف، نوح از هر حیوان یه جفت سوار کرد 900 سالم 2000 سالم عمر کرد. میگم مگر که شاهنامه ننوشته رستم 900 سال عمر کرد؟ واقعا شما باور دارید 900 سال عمر کرد؟ نه اون قصه است فرق میکنه، نه اون قصه است فرق میکنه. این چی تفاوت ایجاد میکنه؟ قصه است فرق میکنه. میگه ما بگیم فردوسی ملهم بود یا بگیم فردوسی ملهم نبود. اگر شما به فردوسی هم بگید لسان الغیب حضرت ابوالقاسم فردوسی، اون وقت شما میگید نه بوده 900 سال عمر میکنه. بعضی جهش ژنتیکی دارن این ثابت کرد، بعضی جهش ژنتیکی دارن و 900 سال عمر میکنه. این ثابت کرد بعضی جهش ژنتیکی دارن، ولی همین جهش ژنتیکی انسان 900 سال عمر کننده وجود نداره. بعضی میگن قدیمی ها عمرها طولانی بود، در حالی که الان ما 300 هزار سال پیش میگیم در اسکلتا رو داریم و با سنجش رادیواکتیو سن مرگ این اسکلتا مشخصه. سن مرگ انسان هر چه قدیم تر بوده جوان مرگ تر بوده بیچون. یعنی انسان 2000 سال پیش به ندرت به 60 سال میرسید، انسان 10000 سال پیش به ندرت به 50 سال میرسید، انسان 50000 سال پیش به ندرت به 40 سال میرسید. نه واکسیناسیون بود، نه ما میتونیستیم در مقابل مار و شیر و پلنگ از خودمون دفاع کنیم. در نتیجه هنوز یه استخون پیدا نشد از یه آدمی که میگه این موقع مرگ عمرش 900 سال بوده که ما پیدا کنیم رستم در 900 سالگی مرد، اونم تازه به خاطر تیر برادر شغال. اما اگر شما بگید لسان الغیب حضرت ابوالقاسم فردوسی، همین عناوین پرپنطراق یه کسایی هم باید اونجا پیدا بشن که اون آدما آتش به اختیار باشن. یعنی یکی نگو حضرت لسان حضرت ابوالقاسم فردوسی بزنن تو شکمش یه جوری که خونریزی کنه، خونریزی گوارش کنه. بنابراین یه مجموعه باید باشه، یه مجموعه جنگ روانی که بدون چگونه داستان بسازه، یه مجموعه دوروبر باید باشن گردن کلوف تو هیئت ها دیگه دقیقاً دیدید هیئت ها اونجایی که برای اوناست، یه مجموعه هم برای اونا باید باشه. این وسط یه کسایی هم باید باشن که تو بیزینس سهیم بشن، زمین بدن، گوسفند بدن، بیزینس تقویت بشه، خرج اون ماجرا رو بدن، خرج اون خانقاه رو بدن، حالا نه فقط هیئت، خرج اون خانقاه بدن. یه دم و دستگاه که ایجاد بشه، بعد اون دم و دستگاه چی ایجاد میکنه؟ یه گنبد میزنن انقدی، شما وقتی زیر اون گنبد قرار میگیرید اینجوری میشید. علتی که زیر اون گنبد اینجوری میشیم معجزه اون فضا نیست، معجزه معماری است. ما در مساجد ایرانی میبینید چجوریه، صفا کوتاهه، در ورودی ها درا کوتاه، درگاه کوتاه و ورودی ها تاریکن. شما میرید در یک فضای قبض و تنگی و تاریکی. یه دفعه وقتی وارد فضای مسجد میشین، یه دفعه آینه کاریست پر از نور، سخت بلنده، شما از نظر روانی یه دفعه احساس بحث میکنی. این معجزه معماریست، معجزه نورپردازیست، معجزه آینه کاریست که همش هم ناشی از پوله که سرمایه گذاری شده و حالا پول خودش از شما در میاره، از شما به من بازدید کننده این نه یه چیزی هست، یه حالی شدن در میاره. حالا فرقی هم نمیکنه که کلیسای سان پدرو واتیکان باشه یا مرقد حضرت مولانا در قونیه باشه. این مجموعه منجر به این میشه که ذهن ما چنان تسخیر بشه که یه پاراگراف نقد برهان و نقد به ما دهه ها از عمرمون عمر میکنیم و همین نمیدیم که مگر همه جهان رو ما شناختیم که منظم است، مگر جفتش آمدن تاس نازمی دارد. این یکی. بعد میگن معجزات. خب شما این معجزات کی به شما گفته؟ کی به شما گفته که اینجوری کرد ماه دو تا شد؟ کی به شما گفت که اساساً خود متدینین گفتن هیچ فکتی که براش وجود نداره. بعد میگه حالا عقل سلیم چه جوری باید فکر کنه؟ شما دیشب از خواب پاشدی اومدین ببینید این زمینای جلو خونتون خیسه، تا اینجا هر چوری این زمینای جلو خونتون خیسه، چند تا امکان وجود داره دیگه. امکان اول دیشب بارون اومد، خب این امکان. امکان دوم، یکی دیشب شرنگ برداشتی تمام شهر رو خیس کرد. امکان سوم، تمام لوله های آب خیابونا ترکیده، آب اومده بالا. امکان چهارم، دیشب قرار بوده طوفان نوح بیاد اما یکی بین ما اوتاد بوده، یعنی بین زمین آسمان واسطه که آسمان بر زمین فرو نریزد، طوفان تا اینجا اومده دوباره رفته پایین. شما کدوم امکان رو میپذیری؟ باران. چرا؟ بر مبنای کثرت مشاهده. ما هیچ کدوم ندیدیم زمان شهر خیس بشه، بعد بگن دیشب تمام لوله‌های شهر ترکیده، یکی تمام شهر کثرت مشاهده. حالا یکی از آدمی میاد به شما میگه که یک دهم از پولتو باید به من بدی، اشریه بدی. چرا باید بدم؟ برای که من دیشب خواب دیدم که تو یه دهم پولیت به من میدی و اونجا یه پیل عبور میکنه میگه که آفرین. شما اولین چیزی که در زمینه این آدم به ذهنتون میاد چی؟ یا به ذهنتون میاد بارون اومده دیگه، لوله های آب که نترکیده، یکی اینو میگه. شما میگه یا متوهمه یا شیاد. خب در این کتاب گفتگو در باب دین طبیعی میگه وقت خبری وجود داره که هیچ فکتی ازش نیست. حالا فکتاشون چیه؟ شما میرید موزه اجمیازین ارامنه، تو موزه اجمیازین ارامنه یه تیکه چوبی رو دور شیشه کشن رو پردازی کردن، شما نزدیکش نباید برید، جلوی روتون رو باید بگید. یه این چوب رو میبینی؟ این چوب مال کشتی نوح بوده که روی کوه آرارات فرود اومده بوده. این تو موزه اجمیازینه، اجمیازین واتیکان ارامنه است دیگه که پاتریارکش اونجا زندگی. و از کجا معلوم این بدین من آزمایشش کنم؟ ما چیز مقدس بیدیم تا آزمایشش بکنیم؟ دور تا دور شیشه است، نور پردازی است و شما وقتی میرید اونجا سکوت باید بکنید، فلش هم نباید بزنید، عکس هم نباید بگیرید، یکم اونجا واسطاده میگه اونجا وارد هم که میخواییم بشین اگه شلوارتون کوتاه باشه یه چیزی میدن دورتون باید ببندید، خانوما باید یه چیزی بندازن. یعنی شما وقتی وارد میشید اول فخ لعنه علیکه باید در بیارید، حالا فخ لعنه علیکه جایی که کفش در میارید، یه جایی که شال میندازید، یه جایی که سکوت میکنید. شما اول تفکر نقاد بعد میرین، بعد میرین اونورتر یه تیکه کارت کندلوکی هست به قول یزدیا، یعنی یه کارت شکسته است. میگن این همون سر نیزه‌ای بوده که در پهلوی مسیح فرو رفته. کجا آزمایش شده این ماجرا؟ نه میدونیم. بعد آزمایش شدنش اینجوری میگن، میگن که آره یک معبدی دارن به اسم معبد کگارت یا کگارت، میگن این رو اونجا نسل در نسل ده ها سال دست به دست شده تا بالاخره از سرزمین فلسطین که اونجا مسیح به سر کشیده شده رسیده اینجا. اینجا برای اینکه پنهانش کنن در دل کوه معبد کگارت رو ساختن، بعد دیگه الان که اجمع ساخت شده رفته اونجا. یعنی سندیت این که این مال اینه یه قصه است، یه قصه و چند تا ساختمان و یه سری آدمی که این قصه رو برای شما مجذوبانه تعریف میکنن. بعد شما میرید توی توپکاپی ترکیه، اونجا میگن این یه تیکه شمشیر علیه، این یه تیکه از ردای پیغمبره. شما حضور همه چیز رو باور میکنید با سندی که شما نمیتونید اثباتش کنید. میگن که مؤمن جنازهش نمیپوسه، میگن خب برای آزمایش یکی از این قبرهایی که دورش شریحه باز کن بزن ما مؤمن بشیم. میگن اینو ما بی احترامی کنیم به این ماجرا، تو میخوای ما بی احترامی کنیم، تو فکر میکنیم ما اجازه میدیم کسی بی احترامی کنه؟ میگن از همه ما محافظت میکنه. روس ها آمدن گلوله بارانش کردن، گلوله هاشون تو دیوارهای قدیمی حرم هست، الان تو موزه مابزا هست، اومدن گلوله بارانش کردن. میگن این از همه چیز محافظت میکنه. مگه ابراهیم نگفت بت بزرگ همه بت ها رو شکسته، بعد گفت که چرا بت میپرستیم؟ مگه بت ها میتونن از خودشون محافظت کنن که از شما محافظت کنن؟ یکی شکستدشون. خب مگه چنین چیزی وجود نداره که یک کسی هم میتونه این کتاب رو پاره کنه؟ پاره کردنش آیا خودش محافظت میکنه؟ یا نه، بعدن بدبختی سرش میاد. بدبختی سرش میاد چرا؟ این هم که بطارش کسه بدبختی سرش میاد. چرا وقتی راجع به کریشنا مجسمه کریشنا صحبت میکنیم میخندیم به اونها، ولی وقتی که راجع به اینجا صحبت میکنیم میگه نه اگه اینو پاره کنی بعدن بلاها سرت میاد، به کمرت میزنه. خب بنابراین ماجرا اینجوری پیش میاد، ماجرا اینجوری پیش میاد که میگه اگر شما یک خبر اینجوری میشنوین، اولین چیزی که باید به ذهنتون بیاد اینه که این یا این خبر یا شیادیست یا توهمه. مگه اینکه شما یکی دون این رو ببینین. اون آدمی هم که ما چیزها دیده ایم، اون آدم اول بررسی بشه ببینی آدم بسیار تلقیم پذیر ساده لوح نباشه، ثانیاً بررسی بشه که نفعی در این بیزینس ندارد، بعد ابزارهای مثل گلوکومتر مستقل از حال من و حال شما وجود داشته باشه، قند خون رو بسنجه. بنابراین امپریسیست ها میگن که اگر که یه جمله دیگه بذارم دیگه میتونید برید. بله، جیمز میل در کتاب تحلیل پدیده های ذهن، جان اوسوارمی در کتاب شیمی ذهن و دیوید یوم در کتاب در باب گفتگوی طبیعی این رو میگن. میگن آقا شما تمام حرفتون اینه که ادراک حسی ما مستعد خطاست. ما خیال میکنیم خورشید در آسمان دور زمین میچرخد و زمین ثابت است، اما ادراک حسیمون فهمیدیم خطاست. میگن از کجا فهمیدیم ادراک حسیمون خطاست؟ باز هم از ابزارهایی که ادراک حسی ما رو تقویت و تکمیل میکردن. ما میفهمیم که ساقه رو وقتی در آب فرو میکنیم نشکسته، در حالی که میبینیم که شکسته. میگن از کجا فهمیدیم نشکسته؟ از اینکه میتونیم در بیاریم دوباره ببینیم نشکسته. حالا شما میگید ادراک حسی ما مستعد خطاست، چینیان در باطلند، حق با رومی هاست، اما من میگم که اگر ادراک حسی ما اینقدر مستعد خطاست، حداقل در ادراک حسی ما یه ترازوی وجود داره، اونم ترازوی ریلایبیلیتی، یعنی پایایی، یعنی ببینید چند نفر دیدن، امروز دیدن فردا هم میبینن، این ترازو وجود داره حداقل که همدیگه رو تصحیح بکنیم. اما اگر ترازوی ما بشه ترازوی فراحسی و اون ترازوی فراحسی حضرت مولا دچار بیماری آلزایمر بشود، دچار بیماری عقده پدر بشود، دچار بیماری عقده حقارت بشود، حالا وقتی حضرت مولا خودش ترازوست، حالا حضرت مولایی که دچار ترازوست خودش دچار عقده پدر هست، ترازوی ما وقتی که خودش دچار پرابلم هست ما چیکارش بکنیم؟ بنابراین بهتره که گرچه تکثر اندیشی و ندانم گرایی در واقع به ما راه درست رو نشان نمیدهد، اما خطاهای راه ما امکان کمتر شدنش با نقد دائمی میسر میشه، اما وقتی که بگویی آنگی میگویم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم تو رو، درست این که هی با من داری پرسجو میکنی به خاطر اینکه تو گمراهی، تو مولا مصنوی بارها اینو میگه، زیاد با من پرسجو کنی اینشون میده که دلت صاف نیست، یه دوره برو دلت صاف کن بعد بیا اینجا. از کجا میفهمی دلت صاف نیست؟ کتاب داستانهای شگفت شهید دوم مهراب آیت الله عبدالحسین دستقیب شیرازی که تو مسابقات کتابخوانی تو مدارس میدن بچه های ما بخونن رو بخونید. داستانهای شگفت، یک طلبه رفت پیش حضرت آیت الله بیدمشکی یزدی بابولی آمودی مثلا. از در که رفت تو حضرت صداش زد که بیا در گوشش که شما به حمام بروی غسل جنابت بکنی بهتر از تا در کلاس درس بنشینی. یعنی حضرت از دور، از این دور جنابت رو میدید. بعد سه تا چهار تا داستان از این که یکی رو صدا میزده یه آقایی در گوشش میگفته شاوی، اولا این آقایونی که در گوششون گفته برو غسل جنابت رو بکن بعد بیا اینجا، که اون آقایون اسمشون ذکر نشده، کسی تعریف میگرد، همش اینجوریه، طلبه تعریف کرد، کسی تعریف کرد، کسی یعنی ذکر شده منبعش آیت الله کوکمری، از کسی که مورد اعتماد او بود تعریف کرد، یعنی خود آیت الله در واقع گارانتیه حرفیست که خودش میزنه، یه کسی بود که نمیتونم بگم که، ولی مورد تایید من بود. او گفت در جوانی طلبه بودم، رفتم پیش آیت الله بیدمشکی، صدا زد گفت شما غسل جنابت بکن بعدم بیا سر کلاس در. اینها مستندات رو مبتنی میشه برای یک شخص، شخص ولی، و شما ببینید مولانا کاملا با این ماجرا موافقه، به شرطی که شخص ولی خودی خودمون دوروبریای خودمون باشه. بعدا ساعت 9 ادامه بازیمونه داریم.